أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأغراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فمن الأعراب من يتخذ وينفق معدنا ويحرم بسم بكم الدبائر عليهم دائرة السوء والله السميع العليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول، ألا إنها غربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. گرچه پرده اسرار را ذات اقدس اله بر نمی دارد، نسبت به اشخاص سخنی نمی گوید، ولی نسبت به اقوام، نژادها و گروهها و مردم اقلیمهای مختلف اون چه در دل دارن بازگو می کند تا هم رهبر مسلمانها آگاه باشد از جاه تعلیم الهی، هم جامعه اسلامی با خبر باشد که در زوایای مملکت چه می‌گذرد. مردم مکه و مدینه از هم با خبر بودند، مسئولین حکومت هم از شهروندان با خبر بودند، اما بخش مهم از شورش‌ها مال این بادیه نشین‌ها و روستایی‌ها بود. چنین که بخش قابل توجه از نیروهای جهادی و رزمی از این دو پایگاه تأمین می شود. لذا ذات اقدس اله اسرار بادیه نشین و روستایی رو بازگو کرد. فرمود اینها چند گروه هستند. اونها را شما از نظر دور نداشته باشید. نه از فتنه اونها غفلت کنید. نه از امدادهای اونها محروم بمانید، نه دسیسه و سیاست بازی اونها بی خبر باشید، نه استعانت به اونها محروم باشید. هم باید از دسیسه بعضی با خبر باشید جلوگیری کنید، هم از توان اونها با خبر باشید تا استعانت بجویید. لذا این آیات را در باره روستایی ها و بادی نشین ها به عنوان گزارش به وجود والد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلام داشت. فرمود اولا مردمی که دور از منطقه تمدن و فکر و حوزه های علمی و دانشگاه و امثال ذالکن، اینا طبعا اگر چیزی را بپذیرن محکم نگه می‌دارن، حالا یا فضیلت یا رذیلت، زود متحول نمی‌شوند. اگر فضیلتی را پذیرفتند محکم نگه می‌دارند و اگر رذیلتی را پذیرفتند محکم نگه می‌دارند. ولی غالبا چون دسترسی اینها به معاهد دینی و مراکز فرهنگی ضعیف است، بازده فکری اینها هم کم است. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، این اشد یا اقل تفصیل است، می شود یه امر نسبی، یا نظیر رب سجن و احب و الیه مما یدعونه نیست، می شود اقل تعیینی، این تفصیلی، نظیر اولوالالباب بعضهم اولا بعضه. این که وجود و بارکه است یوسف سلام الله علیه فرمود رب سجن و احب و الیه مما یدعونه، نه یعنی اون چیزا که اونا پیشنهاد بیدن نزد من محبوب هست ولی زندان رفتن محبوب تر. این عقل تعیینی، یعنی این پیش من محبوب است و اون پیش من مبغوض، اصلا من نسبت به او محبتی ندارم، به دلیل اینکه عرض خدا یا اگر حفظ تو نباشد من ممکن است به جهالت تندر بدم. همونطوری که اول الارحام بعضهم اولا و بعد اقلش تعیینی است نه تفصیلی، رب سجن و احب الیم تعیین است نه تفصیلی. بنابراین الاعراب و اشد کفرا و نفاقا مشرد تعیین. اگر در بین مردم شهر کسانی باشند که شدید باشند، اونا میشن اشر. اگر در اینجا شدید نباشد، اونها شدیدند که ابعد میشه تعبینی و تفصیلی. و همونطوری در بحث دیروز اشاره شده است، قسمت مهم هم اون مرکز فرهنگی داشتن و محور فکری داشتن است که در روستاها و بادیها غالبا این فیض مطرح است. الاعراب و اشد کفرا و نفاقا و اجزل و ادلا یعلم حدود ما انزل الله على رسوله و ذات اقدس اله و همه این امور آگاه است و حکیمان هم داوری میکنند. نه هر جا که بالاخره مرکز فرهنگی نیست اینطور، البته به نحو غالب دیگه، نه به نحو دائم. گاهی ممکن است افراد استثنایی برخیزن، ولی بنابر اینه که هر جا حوزه نیست، هر جا مرکز ثقافی و فکری و فرهنگی نیست، تعلیم و تربیت نیست، حدود ما اندر الله اونجا مجهول است دیگر. این اصل کلی. بالاخره اینها نسبت به رسوبات خودشون، سنت ها خودشون پابندن، بر اساس هم بعد فرهنگی اون چرا که از نیاکان به اونها ارث رسیده است از سنن جاهلی او را حفظ میکنه. و چون اسلام جزیره العرب را فتح کرد، یدخلون فی دین الله افواجا، اینها اون قدرت تشخیص را ندارن، چون حدود ما انزل الله را نمیدانن تا مسلمان واقعی میشن. قهرن یدخلون فی دین الله نفاقن، از این جهت فرمود اشد کفرن و نفاقا، یعنی اسلام را شنیدن که حجاز را گرفته و بر اساس یدخلون فی دین الله افواجا قدرت مرکزی مستقر شد. این هم تابع قدرت مرکزی هست، ولی که اون درک رو ندارن منافقانه میپذیرن. خب اما در بین اینها مردان الهی هم هستن. و من در اعراب من یتخذ و ما ينفقو مقررا، همین گروهی منافق، اینا کسانی هم که ایمانشون منافقان است، اگر بخواهن کمک مالی بکنن این روی قرامت تلقی بکنن، نماز هم اگر بخوانن همونطوری که در آیه 54 گذشت، ولا یعتون از صلاته لا و هم کسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون، نمازشون روی کسالت و بیمیلی و بیرغبتی است، انفاقشون هم با کراهت است و این رای رهبه باجخواهی و غرامت میکنند. مطلب دیگر این است که اینا وقتی دستشون از فتنه های سیاسی و اجتماعی کوتاه شد به مسئله روانی میپردازند. اونایی که به خرافه های معتقدند اون متوسل میشوند برای از بین بردن یا از بین رفتن رهبر یا شکوه اسلام. اونا که دست به این خرافه ها نمیزنن، فقط منتظرن که یک رخداد تلخی علیه اسلام و مسلمین پدید بیاید، اینها یا شکست بخورن یا رهبرشون بمیرن که طرف رسول بهی ریب المنون، اونا از این خلأ سوء استفاده کنن. پس تا میتوانند دسیسه است، فتنه‌گری است، نشد اون کار روانی است، یا به خرافه و اسطوره تن در دادن است یا منتظر فرصت مناسب بودن است که مثلا رهبرشون بمیرن و اینا از این خلاص رو استفاده کنن. یا تربسون به کمد دوائر، رخدادهای تلخ را میشونن دائره، چون بالاخره اینطور نیست که همیشه این حوادث تلخ مال یک گروه مخصوص باشد، اینطور دور می‌زند دیگر. همانطوری که رخدادها شیرین هم همینطور است، تلک الایام نداولها بین الناس، اینطور نیست که همیشه روزگار به کام کسی باشد. این امر طبیعی و همه هم در معرض آزمون الهی هم. گاهی به کام آدم است تا انسان ناکام است، تلک الایام نداولها بین الناس. ولی اصطلاعا اصطلاحاً اون حوادث فرد را میگن دائره، و اگر ذات اقدس اله در قوام اینها فرمود علیهم دائره سو، یه سبقه تأکید دارد برای تثبیت مسئله است. وگرنه وقتی میگن دائره یا دوائر یعنی حادثه سو، اترب بسود بکم دوائر یعنی دائره سو، یعنی گردش روزگار به ناکامی شما بینجامد. خب پس اگر اون دستیزها و فتنها کار آمد نبود، منتظر فرصت مناسب هم. که از راه مرد یا شکست اینا یه فرصتی به دست بیارند و شروع کار و یه طرف بسو بکمود دواره. بعد میکرمود علیهم داغرت و سو، تصریح به سو برای آن است که تأکیدی را به همراه داشته باشد. اگر نه، اگر میفهمون علیهم و دائره همون مطلب فهمیده میشود، چون اصولا دوائری که میگن یعنی گردش روزگار علیه شما بگرده. خب به ذات اقدس اله همه سخنان را میشنود و علیم است که به کی دائره سوء برسانه به کی دائره سوء نرسانه. مطلب مهمی که در جریان روستایی و شهری یا بادی نشین و شهری مطرح است این است که شهری و روستایی همونطور که در بحث دیروز گذشت مطرح نیست. یه وقت انسان جمعی فکر میکنند، از عقل جمعی کمک میگیرند، این شهری است، ولو در بادی بشیند یا در روستاها به سر ببرد. یه وقت از شیاز دارد، حیاب دارد، تک رو است، تک اندیش است، تک فکر است، این روستایی است رو تو شهر زندگی کند، یا بادیه نشین است رو تو شهر زندگی کند. معیار در تمدن همون تدین است. وقتی این چنین باشد انسان می شود متمدن. و این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که الزم و سواد اعظم نه یعنی شهر بزرگ، سواد اعظم یعنی جامعه یعنی امت، نه یعنی شهر. سواد به معنی انبوه مردم است، نه جایی که انبوه سازی است یا انبوه در رو به سر میبرد. برهان حضرت این است که الزم و سواد اعظم فعن ید الله مع الجماعه. اگر امت اسلامی به سمتی حرکت کرد شما با اونها باشید، از جامعه جدا نشوید. هم بعد اثباتی قضیه را حضرت ذکر میکنند، هم بعد سلبی را. در جریان بعد اثباتی میفهمد به این که شما از جامعه جدا نشوید، با جامعه باشید، با امت باشید، زیرا دست خدا با جماعت است. خطبه 127 بند هفتم اون خطبه 127 نهج البلاغه این است، فرمود بلزم و سواد الاعظم. سواد اعظم یعنی جامعه اسلامی، وحدت اسلامی، وفاق ملی. فإن ید الله مع الجماعه، اون کمک الهی در صورتی حاصل می شود که اینا وفاق داشته باشند، متحد باشند. و ایاکم و الفرقه، از تفرقه بپرهیزید. ولو در شهر زندگی بکنید اما اگه متفرق باشید اون کمک الهی شامل حال شما نخواهد شد. برهان مسئله این است، مدعا آن است وزن و سواد الاعظم، این مدعا دلیلش به ان ید الله مع الجماعه. مدعای دوم یا حکم دوم ایاکم و الفرقه است، دلیلش به ان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنمه للذئب. پس چهار مطلب شد، یکی دعوت به وفاق است، یکی دلیل آن، یکی هم نهی از خلاف و تفرقه است، یکی هم دلیل آن. بعد مطلب پنجم آن است که اگر کسی مردم را به تفرقه دعوت کرده است یا کاری کرده است که مردم متفرق بشوند، متشعب بشوند، اون را چه بکنید؟ اما مطلب اول که دعوت به وفاق است، فرمود وزن و سواد الاعظم. مطلب دوم دلیل این دعوت است که فرمود فإن ید الله مع الجماعة. مطلب سوم نهی از تفرقه و خلاف است که فرمود بإیاکم والفرقه. مطلب چهارم دلیل این نهی است فرمود فإن الشاذ من الناس للشیطان کما أن الشاذ من الغنم للذئب. فرمود همونطوری که یک گوسفند تکچه اگر از رمه جدا بشود از سیامت و سرپرستی شبان محروم است. اگر یک گوسفند دید یک دست علفی را یک جای دید به طمع اون دست علف از رمه جدا شد و به سراغ اون علف رفت، گرگ او را می‌درد. اینجا هم اگر کسی از امت اسلامی جدا شد به فکر سود شخصی قدم برداشت، شیطان او را می روید. فِن نشاط من الناس لشیطان کما ان نشاط من الغنم لزی. مطلب پنجم آن است که حالا که وفاق مورد امر است و دلیل او مشخص، خلاف مورد نهی است و دلیل او مشخص، اگر کسی باعث تفرقه بشود، مردم را به خلاف دعوت کند و باعث ترک وفاق بشود، فرمود با او باید برخورد کرد. الا من دعا اله هذا الشعار فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذهی. اگر کسی مردم را بخواهد اربا کند، جامعه اسلامی را تقطیع کند، تکه تکه کند، از اون وحدت و وفاق بیاندازد، با او برخورد کنید. این در جریان جنگ صفین اون حکمیت و امثال ذالک شد. همون معاویه ها در کمین هم. شما اگر بخواید ایروان ایرابا بشوید، خب بالاخره اون میآید و میگیرد. فرمود اگر کسی در لباس منم باشد و حرف او حرف تفرقه باشد، بوی تفرق بدهد، بوی اختلاف بدهد، به او برخورد کنید، برای اینکه اون دارد با اساس امت اسلامی مبارزه میکنه. خب پس منظور از جماعت شهر نیست. ممکن است کسی در شهر زندگی کند ولی طعمه شیطان باشد و در بادیه یا روستا زندگی کند و از ید الله فإن ید الله و الجماع برخوردار باشد. البته غالبا این بفا در شهر صورت میگیرد، این اجتماعات در شهر صورت میگیرد و مانند. اما اون مطلبی که درباره شدید بودن منطقه بادیه‌ای و روستایی که در برخ از بحث‌های دیروز بهش اشاره شده است، آن است که بوشید بارکه از دمی سلام داره در نامه 45 که اون نامه را به عثمان ابن حنیف انصاری آمرش در بصره مرغوم فرمودن، این است. فرمود به این که این سفره چرب و نرمی که گستردن و تو شرکت کردی و یه عده هم در مهمان حضور پیدا کردن، اغنیا حضور داشتن، فقرا محروم بودن، این روانی است. خود من هم با غذای ساده دارم به سر میبرم. برای من این روانیست که به همین لغت قناعت کنم که من میگویم این امیر المؤمنین است و در تلخیهای روزگار با فقرا و محرومان و مستضعفان شریک نباشم یا اسطوره اونها نباشم. من برای خلق نشدم که خوشگذرانی ها و خوردن غذاهای طیب منو مشغول کند. کل بهیمت مربوطت همها علفها اول مرسلت شغلها تغممها. بالاخره یه حیوان یا پرواریست یا بیابانیست، تمام تلاششون هم میشونه. من که اون چیرون نیستم که ذات اقدس رحمه را بر اینها نیافرید. تا اینکه فرمود به کعنی و قائلکم یقول و ازا کان هذا قوت ابن ابی طالب علیه السلام فقد قعد به الضعف و انقتال الاغرام و مناظرت الشجعان. خب غذا بسیار ساده است و همین قرص نان هایی که میبینی با او بس اکتفا میکنن. ولی مثل اینکه کسی تو ذهنش این سوال هست، اگر علی ابن ابی طالب قضاش این مقدار صابه است، این چگونه میتواند در جبهه‌های نبرد با افرادی مثل عمر ابن عبدالبد و مانند اون مبارزه کنند؟ خب با این قضاهای ساده چگونه قدرت پیدا میشود؟ گویا کسی انتقاد کند، اعتراض کند که اگر قضای علی ابن ابی طالب علیه السلام اینقدر ساده است، این ضعیف میشود و قدرت مقاومت با اقران خود را در میدان جنگ از دست میدهد. بعد اونگاه استدلال فرماید که نه، انسان با پرخوری یا با چرخوری مقتدر نمیشود. الا و ان شجرت الزفریت اصل بودن و الروات الخضر عرب و جلودن و نامتات الازی اقوا و قودن و افتع و خمودن. فرمود این درخت های بیابانی که خیلی به اونها نمیرسن، طوری که آبشون منظم باشه، حرس کردنشون منظم باشه، رسیدگی به سر و وضع درخت ها منظم باشه، اینطور نیست. اما چوبشون سترتر، محکمتر، بادوامتر. این درخت هایی که کنار باغچه منزل و شخصیست مرتب به اونها میرسن، حرس میکنن، هر وقت بخواد آب میدن. یا اون درخت ها که کنار جوی سبز میشن که آبشون دائم است، اونا هم که چوب مستحکمی تحمیل نمیدن. درخت بیابانی عودش و شاخش و چوبش متسلطتر و سترتر و محکمتر است. اون چوی که در رواتن رات، یعنی چیزی که رشد گیاهی دارد، مرتر هم که مرتر میگن برای که محل و مکان راته است. این درخت ها را میگن راته، این گیاهان را میگن راته، برای اینکه نمو بدارن. خب این گیاهانی که در کنار جوی به نهر و دائما سبزن و در هنجا رشد میکنن، اینا خیلی ظریفن، پوست نازکن، بالاخره عرق و جلودنن. و اونها که در بیابونها میروین، اونها چوبشون محکمن. اگر بخواهید شما برای عنوان وسایل سوخت و سوز، خب قبل از هیزم استفاده میکردن در فضاهای سرد یا برای گرم کردن حمام‌ها یا اماکن عمومی، از اون چوب‌های جنگلی استفاده میکردن. فرماد به این که اونها وقتی آتش گرفتن به این زودی خاموش نمیشن، آتششون به این زودی خاموش نمیشه، هر رازشون بیشتره. اقوا و قودن و ابتع و خمودن، هم شعله اینها قوی تر است و هم به آسونی نمیشه اینها را خاموش کرد. فرمود مردمی که در بادیه میشینن یا روستا میشینن، اینا اگر قیام کردن به این زودی نمیشه جوری شورش اینها را گرفت. اینها مثل ناز پرورده تنعمه کنار باغچه های منزل نیستن. فرمود منم همینطورم. این قضایی که میبینید برای آن است که من خودم را مثل اون نهال کنار باغچه ناز پرورد نگردم. مثل درخت بیابانی که با طبیعت رشد میکند، با او هماهنگ شده که اگر یه وقتی مشتعل بشن به این زودی ها نمیشه من خاموش کرد. و اگر یه وقتی بخواهم یه بار سنگین رو به دوش بکشم، چیزی مرا از پا در نمی آورد. این علاوه این شجرت البردیت اصل بودن، اما رواته خضر عرق و جودن. و همچنین اون درخت های بیابانی اگر بخواهد آتش بگیرد، شعلش بیشتر است و شدیدتر و به این آسونی ها خاموش هم نمی شود. اگر کسی دور بود از بندکارای شهری، این اگر ایمان آورد، ایمانش هم مستحکم است. و اگر چون چه خدای ناکرده گرفتار کفر و نفاق شده است، اون هم دشوارتر است و متسلطتر. او رو باید که توجیه کرد که به اون حادثه پیش نیاید، چون اینها وقتی متفرق باشند اونها جمع می شوند. تفرقه دیگران باعث می شود که اونها سوء استفاده می کنند. چون این که فرمود ورز مستوادر اعظم به امت اسلامی میگوید، امت اسلامی سعی میکند که در محور کتاب و سنت حرکت کند، بیگانه البته در نداره خاص خودشون حرکت. مطلب دیگر اون است که این که فرمود فمن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، برای بیان نقطه مقابل اونهاست که اینها گذشته از ایمان به خدا و قیامت اونچه را که انفاق میکنن قربات عندالله هست و صلوات رسول، قربت عندالله کار میکنن و برای جذب دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار میکنن. در باره اون کفار و منافقان یه نفرین گونه آمده است که علیهم دائرت و سر. در باره مؤمنان بادی نشین روستایی یک دعاگونه آمده است که الا انها غربت الله، بالاخره یا وعده است انشاء است یا نه یه اخباری است که تو معنی بخشید. و اون چی که در بخش پایانی فرمود این است که ما گرچه یه عده‌ای رو به رحمت بشارت دادیم، ولی اون چی در باره این گروه ذکر میکنیم باراتر از اون تبشیر رحمت است. آیه 21 همین سوره مایه توبه که قبلا این آیه بحث شد، تبشیر رحمت بحث شد. در آیه 21 سوره توبه فرمود یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. تبشیر به رحمت غیر از آن است که کسی رو تو رحمت فرو ببرند. این که فرمود سیدخلهم الله فی رحمته، یعنی غرق رحمت می شود که رحمت الهی اونها احاطه می کند. این تعبیر بالاتر از تعبیر یبشرهم برحمت منه است. ان الله غفور رحیم. اونگاه به 4-5 گروه از مردم حجاز اشاره می کند که بعضی ها جزء سابقین در هجرت هست، برخی ها جزء سابقین در نصرت هست، برخی ها تابع مهاجر هست و برخی هم تابع انصار. پس سابق در مهاجرت، سابق در نصرت و تابعین اینها. در قبال این اقوام که بعضی مهاجر هست یا تابع مهاجر، بعضی ها ناصر دینن یا تابع ناصر یا طبقه بعدی، گروه دیگری هستن به نام منافق که اینها را هم باز ذکر میکنن. و برخی هم هستن افراد متوسطی که گاهی عمل صالح دارن گاهی عمل صالح دارن، اینها را به هم مخلوط میکنن. بعضی هم سرنوشت نامعلومی دارن که برای دیگران نامعلوم است ولی برای ذات اقدس اله معلوم است. این طوائف اقوام 4-5 گانه را از آیه 100 به بعد بازگو می فرماید. والحمد لله رب العالمین.